بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به معذر اساتید بزرگوار، خواهران و برادران عزیز، و تشکر میکنم از برادران متولی این جلسه که به بنده فرصت دادند و لایق این دونستند که برای عرض ادب به معذر اساتید بزرگوار شرفیاب بشین. و عذر میخوام از این که مصدق اوقات شریف شما میشم. دقایقی رو بنده رو مخیر کرده بودن بین دو یا سه موضوع یک بحث رو انتخاب بکنیم که نکاتی اگه به ذهن میاد با دوستان در میان بگذاریم. یه مورد به همین بحث تولید علم و جنبش نرم افزاری بود که در اولویت بود، منتها به دلیل اینکه من متوجه شدم در این سمینار در این یکی دو روز به این مسئله پرداخته شده، با اجازه شما از اون مسئله صرف نظر میکنم. اما به نکته ای که جزء مبادی تئوری که این مسئله هست با اشاره مختصری میکنم و میخوام با اجازهتون بحث رو از همین گفتگویی که این دو استاد بزرگوار الان داشتند و بحث بسیار مهمی است ولو خیلی به اختصار ادا شد شروع بکنم. اینکه نحوه تماس تفکر دینی با علم و نحوه تأثیر تفکر دینی در تولید علم چه نحوه از انواع متصور در این مسئله است، دوستان میدونن یه بحث بسیار درازدامن است که گرچه به دلیل طرح تضاد بین گزاره‌های دینی مسیحی با کشفیات علوم و نظریه پردازی‌های عقلی در غرب و اروپا شروع شد، از سنت مسیحی قرون وسطا شروع شد و بعد از رنسانس به شکل دیگری ادامه پیدا کرد و بهترین راه حلی که اونا براش پیدا کردن فیدئیزم و تفکیک ایمان از عقل بود و ای که ما این دو حوزه به هم هیچ ارتباطی ندارن، در برابر گرایش‌های متقابل افراطی که به معنی کاملا افراطی معتقد به فیزیک، شیمی و هندسه و ریاضی دینی و تقسیم این علوم به دینی و غیر دینی می‌شدن، و ای که حد وسط این مباحث چی بود، بحث بسیار مفصلی در تاریخ مباحثات علم و دین یا عقل و دین که مراد از این به خصوص مسیحیت است منجر شده. ولی در خود غرب هم دوستان میدونید اونجا در این باب که حتی در علوم تجربی محض هم مبادی ماورای طبیعی علوم چه چیزایی هستند و از چه نقطه عظیمتی ممکنه مطالعات علمی شروع بشه و همینطور چه غایتی از این علوم تعقیب بشه و با چه روشی تعقیب بشه، جای بحث خیلی زیاد هست. یعنی در این بحث رو نمیشه سریع بحث که دینی و غیر دینی در این حوزه ها جایی برای چالش بین این دو شق در واقع وجود نداره. اونه که مسلمه، حالا جای این بحث البته اینجا نیست توی فرصت کوتاه که دوستانم وارد شدن، ولی یه چیزی مسلم میتونیم بگیریم و اون این که همه ما داریم به یک جنبندی جدیدی میرسیم در این باب که اگر میخواییم نه به عنوان فرد دینی بلکه به عنوان جامعه دینی و تمدن دینی اعلام وجود بکنیم، اعلام موجودیت بکنیم و بمانیم در این دوره از تاریخ، چاره ای نداریم از یک جنبش وسیع برای تولید علم و نرمافزار برای اداره جامعه که به طور خاص در علوم انسانی و عقلی خودش رو نشون میده و آثارش رو در علوم تجربی و ریاضی محض هم آثارش رو میگذاره ولی مستقیم وارد او عرصه نشه. این جنبندی جدید به نظر من منشأ آثار خیلی مهمی است. فیلسوفان تاریخ که قائل بودن به قاعده مند بودن حرکات تاریخی گفتن اگر قواعدی بر حرکت تاریخ حاکم باشه، یکیش اینه که در طول تاریخ حرکت‌های اجتماعی و انسانی گاهی حرکت یک نواخت ثابت رو به جلو دارن و در یک لحظات خاصی از تاریخ میرسن به اون چه که اون ازش تعبیر میکنن به پیچ تاریخی، یعنی یه مرتبه اون جامعه و اون تمدن تغییر مسیر میده، وارد یک فضای جدیدی میشه و باز وقتی وارد اون فضا شد و مسیر جدید رو انتخاب کرد، کار جدید رو شروع کرد، چند دهه و گاه چند قرن به همون مسیر ممکنه ادامه بده. اونه که به نظر من مهمه اینه که هر سوالی در هر دوره ای تر نمیشه، این که در این دوره این سوال مطرح شده که ما مستقل از گفتمان حاکم بر دنیا به فکر تولید علم و جنبش نرم افزاری افتادیم، داریم راجبش فکر میکنیم، با هم مباحثه میکنیم، هی سوال تر میکنیم. این سوال معلوم میشه در این برهه تاریخی جا برای تر پیدا کرده و معلوم میشه ما الان درست در یکی از اون نقاطی هستیم که ازش تعبیر به پیچ تاریخ میشه. یعنی جامعه ما به عنوان نماد جامعه اسلامی داره، به عنوان پیشانی جوامع اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدی از حیات خودش میشه، مرحله ای که دوباره میخواد تمدن سازی بکنه، دوباره میخواد تولید علم بکنه، ضمن احترام به دستاوردهای علمی غیر مسلمان ها تا اونجایی که علم است، نه مکتب و نه تحت تأثیر انسان شناسی و جهان شناسی های غیر توحیدی، تا اونجایی که علم واقعا، علم به هم معنی پوزیتیوش، ضمن احترام به اونها، اما ما راه جدیدی رو میخوایم بگشاییم. این که چقدر طول خواهد کشید و چقدر توی مسیر ما موفق پیش میریم و قدمامونو درست برمیداریم به نظر من مسئله دومه. مسئله اول همینه که قرنها گذشت بر ایران و جهان اسلام که این سوال مطرح نشد و امروز دوباره جایی برای طرح سوال پیدا شده. اینکه شما بزرگوارا دور هم جمع میشید از سراسر کشور و به این مسئله فکر میکنیم و وارد گفتگو میشیم، نشون میده این سوال جای خودش رو دوباره پیدا کرده و وقتی سوال میاد در پیش جواب خواهد آمد. اگر جوامعی به کشفیات جدیدی نرسیدن، برای که سوال جدید تو جامعه مطرح نشده بود و تو جامعه ما خوشبختانه این سوال مطرح شده. اون نکته که من میخوام عرض بکنم اینه که اگر در برابر گفتمان نرمافزاری حاکم بر دنیا ما داریم صحبت از تولید یک گفتمان دومی داریم میکنیم، ولو جوان، ولو آسیب پذیر، ولو مسیر بسیار پرخطر، معنیش اینه که داره یک دو وجهی به اصطلاح گفتمانی داره دوباره به وجود میاد. یعنی یک، یعنی دو ایدئولوژی دوباره دارن در برابر هم در دنیا صف میکشن. وقتی از دو ایدئولوژی صحبت میکنم نمیخوام مسائل رو سیاه و سفید ببینم، نمیخوام بگم که ما نماد کامل تحقق یه ایدئولوژی هستیم الان، ما و جامعه ما و دولت ما و طرف مقابل ما هم همینطور، نمیخوام این رو بگیم. هم ما و جامعه ما از بسیاری از نصابهای دینی دوریم و خطاهای زیادی دوچارش شدیم و هستیم و هنوز درگیرشیم. هم دشمنان ما چنین نیست که سر تا سر همه ی حرفایی که زدن و کارایی که کردن مزخرف بوده. ما وقتی از تقابل دو ایدئولوژی صحبت میکنیم، از تقابل خودمون به عنوان ما و دشمنانمون به عنوان آنان، دو قطبی ما و دیگران، من و دیگری صحبت نمیکنم الان. گرچه ممکنه ما و دیگران اجمالا صفبندی هامون تو همین در ذیل همین تقابل نظری شکل پیدا بکنه، اما تحقق خارجیش نمیخوام بگم ما الان دو صف سیاه و سفید تو دنیا در برابر هم بستیم، هر کی این طرف سفیده، هر کی اون طرفه و هر چی که میگن سیاهه و باطله، اینو نمیگیم. اما واقعیت قضیه اینه که یک صفبندی مجددی در تاریخ و تفکر جهانی به وجود آمده. دو تا ایدئولوژی الان دوباره در برابر هم صف کشیدن. کسانی که اراده میکنند که جهان رو تغییر بدهند، ابتدا باید جهان رو تفسیر کنند، اون هم به گونه‌ای تفسیر کنند که در بر پایه اون تفسیر جهان به اون نحوی که اونها میخواهند قابل تغییر باشه. این اولین گامه. امروز دو تا تفسیر از جهان و انسان و دو تا ایدئولوژی برای تغییر انسان و جهان دارن در برابر هم به طور شفاف کم کم صف‌کشی میکنن و صف‌بندی میکنن. البته این صف‌بندی بیش از 20 ساله که شروع شده ولی صداش داره الان بلند میشه. این طبل همون زمانی که انقلاب در ایران پیروز شد نواخته شد، صداش داره کم کم به گوش میاد که چجوری یارگیری میکنن این دو جبهه و نیروهای خودشون رو در سراسر جهان آرایش میکنن و در برابر هم به تدریج قرار میگیرن. این تقابل به معنی نیست که دو طرف از حیث سخت افزاری نیروی برابر دارن، چون این نیست. مسئله بحث نرم افزاری است الان. این دو ایدئولوژی دو نرم افزاری متقابل در برابر هم دارن اقامه میکنن. من میخوام در این فرصتی که مصدق اوقات شریف شما میشم یه مقداری به مختصات نرم افزاری این دو ایدئولوژی در این دوره جدید یه مقداری اشاره بکنم. و وقتی از این دوالیته یا صفبندی این دو قطبی این دو ایدئولوژی داریم صحبت میکنیم، مرادمون تقابلی که اونا اسمشو گذاشتن سنت و مدرنیته هم نیست. چون این صفبندی و تقابل که آقا جهان و بشریت و تمام اتفاقاتی که توش میفته در ذیل یه دو وجهی به نام سنت و مدرنیته داره تحقق پیدا میکنه، هر کس با ماست و تابع ماست تو عالم مدرنیته است، هر کس در برابر این موضع انتقادی میگیره متعلق به عالم سنته، این تقابل سنت و مدرنیته رو من اصلا بحثشو اینجا پیش نمیکشم، برای که اساسا این نامگذاری رو و این تقابل رو خودشو جز نامگذاری های تبلیغاتی و ایدئولوژی که اون ایدئولوژی مقابل میدونم. تمام ایدئولوژی هایی که در صدد تسخیر جهان هستند و یه مقداری فراملی عمل میکنن، ابتدا یه تقسیم بندی از خود و نیروهای مقابلشون ارائه میدن که این تقسیم بندی ولو ظاهرا پوزیتیویستی و بیطرف باشه نسبت از حیث ارزشی، اما در واقع اینجوری نیست. شما ببینید تقسیم بندی هایی که مارکسیستا از ملل و از جهان و از تاریخ میکردن. اونا هم میگفتن تاریخ از مرحله کمون ابتدایی وارد مرحله سرواژی و بردهداری میشه و بعد فئودالی و بعد سرمایه‌داری جدید و بعدم عاقبت به طور قهری و جبری این دوره گذار رو همه طی میکنن و وارد عالم دوره سوسیالیسم و کمونیسم و جامعه بی دولت و بی طبقه میشن. هر جامعه‌ای تو دنیا دست میگذاشتن، به جایی که بگن این جامعه و این تفکر ایدئولوژی ما رو داره نقض میکنه و خلاف تقسیم بندی ماست، نقض تقسیم بندی ماست، فوری میگفتن ببین این تو فلان مرحله است، این توی اون مرحله از اون پنج مرحله است که ما میگیم و به طور قهری در حال گذاره، اینم میاد به اون سمتی که ما میگیم. حتی وقتی که شکست میخوردن کمونیستا تو دنیا عقب نشینی میکردن، مثلا مارکس پیش بینی میکنه در فلان کشور در فلان سال انقلاب کارگری اتفاق میفته با جهتگیری سوسیالیستی، نه تنها اتفاق نمیفته بلکه اون کشور تبدیل میشه به یکی از قطبهای بزرگ سرمایه‌داری در دنیا. بعد به جایی که مارکسیستا بگن که خب ما خطا کردیم در برنامه ریزیمون، میگه که این گذار قطعی است، متا یه مقداری دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. فاشیستا همینطور دنیا رو تصویر میکردن. الان جریانی که تحت عنوان تقسیم جوامع و ملل به سنتی و مدرن این کار رو انجام میده، باز با همه ایدئولوژی عمل میکنه، میگه آقا جوامع سنتی هن در حال گذار قهری از سنت به مدرنیته هستن، بعضیاشون این وسط دست و پا میزنن مقاومت میکنن که ازش تعبیر میکنید به انقلاب. میگفتن دیگه، میگفتن زمان ایران چرا انقلاب شد در ایران زمان شاه؟ چون شاه و غرب داشت ایران رو مدرنیزه میکرد، جامعه بیش از حد سنتی بود، ظرفیت نداشت، بالا آورد، ظرفیت نداشت، مقاومت کرد، انقلاب شد. انقلابو به جایی که بگه آقا ما که میگفتیم دین متعلق به دوران سنته و دوره دین و حرکت اجتماعی دینی گذشته و یه مرتبه یه انقلاب دینی ایجاد میشه، ما حرفمونو پس بگیریم، بگیم آقا این معلوم شد که این تقسیم بندی ما علمی نبوده، خراب شد، یه جایش سوراخ شد، معلوم شد که این متدولوژی ما نشتی داره. به جایی که بگه متد ما نشتی داره، میگه چی؟ میگه نه، این انقلاب دینی ما همون که گفتیم دین مال بود به عالم سنت، انقلاب و تحول اجتماعی مال دوران مدرنه، انقلاب و دین متعلق به دو کهکشانن، اینا کنار هم جمع نمیشن. میگه پس اینی که شده چیه؟ مارکسیستا میگفتن دین افیون توده هاست و دورش گذشته، دین اصلا مربوط به دوران فئودالی بوده و تمام شده، و شما که میگی دین متعلق به عالم سنت و دورش گذشته، پس این انقلاب دینی با این گسترش سریع و فراگیرش در دنیا، اینا پس چیه تفسیرش؟ به جایی که تفسیرش رو پس بگیره یا اصلاح بکنه، میگه نه، گذار از سنت به مدرنیته مثل گذار از سرواژی به سوسیالیسم و کمونیسم که مارکسیستا میگفتن، میگه این گذار قطعیه، اصلا مولا درزش نمیره. میگه آقا این متدولوژی تقسیم بندی یه جایش مشکل داره، میگه نه، این مسلمان‌ها یه جایشون مشکل داره، این انقلاب، این واقعیت اشکال داره. این همون تصوریه که به جایی که تئوری خودش رو با واقعیت تطبیق بده و اصلاح بکنه، واقعیت رو میخواد زیر پای تئوری خودش له بکنه. میگه اگر انقلاب دینی شده طبق تقسیم بندی گذار از سنت به مدرنیته که ما گفتیم، جور در نمیاد. پس چی؟ میگه خب حالا یه جوری درستش میکنم، میگه گذار از سنت به مدرنیته یه جایی با چالش و تنش و مقاومته. اونجا کجاست؟ اونجا مقاومت مذبوحانه دینه در برابر اونی که اونا بهش میگن مدرنیته. مثل چی؟ مثل انقلاب ایران. بعد میگه که این مقاومت چون مذبوحانه است زود خفه میشه. خب 20 سال میگذره، میبینه به جایی که این مقاومت خفه بشه یا حرفاشو پس بگیره، گسترش پیدا کرده. یه مرتبه میگه که تو تحلیلی که همین چند هفته قبل گفتن، گفت ما الان طبق برآوردی که داریم 28 کشور اسلامی در معرض انقلاب دینی قرار گرفتن که بعضیا غلظتش زیاده و ممکنه تو سال چند سال آینده اتفاق بیفته، بعضیا پیش بینی میکنیم در 10 تا 20 سال آینده اتفاق بیفته. و ما اگر یه رفرم اساسی تکونی نخوریم، کل منطقه جهان اسلام و خاورمیانه به دست ملت‌ها از دست ما در خواهد آمد. میگه او کاری که زمان شاه در ایران کردیم سال 40-41 که رفرمیزم و اصلاحات گفتیم بکنیم برای که انقلاب نشه، یه مقداری فشارا کم بشه، مشکلات چی شه، یه اصلاحات بکنیم، انقلاب سفید شاه و ملت همو اصلاحات بود دیگه، اصلاحاتی بکنیم برای که انقلاب نشه، انقلاب کمونیستی نشه یا انقلاب مذهبی نشه. این تز رو میگه بیم در جهان اسلام یک کار ببینیم بکنیم. بعد میگه که اولین اقدامی که بخوایم در راستا بکنیم اینه که چون همش به بحث دموکراسی میکنیم، خب باید دموکراسی بدیم دیگه، در حالی که تمام کشورهایی که وابسته به ما و تابع ما هستن همه رژیماشون همشون طبق همین تعریف‌های ما هم غیر دموکراتیک و ضد دموکراتن، یعنی اصلا چشون انتخابات آزاد نیست. و اتفاقا همون نقطه‌ای که ما باش مخالفیم و میگیم نماد سنته، یعنی ایران دموکراتیک ترین کشوره حتی با ملاک‌های خود ما، و اگر ما هر کشوری یه مقداری آزادی‌های سیاسی بدیم، انتخابات آزاد برگزار بکنیم، مطمئنیم اسلام‌گراها رأی میارن. میگه ما در هر کدام از این 28 کشور اسلامی انتخابات آزاد و دموکراسی، حتی لائیک، دموکراسی غیر دینی ولی آزاد، انتخابات آزاد انجام بدیم، ما مطمئنیم اکثریت به نیروهای اسلام‌گرا رأی میدن. یکم تو الجزایر و تو ترکیه شل گرفتیم، دیدیم از دست رفت و در بقیه جاها اتفاق خواهد افتاد. وقت میگه ما تو پارادوکس گیر کردیم، تو تضاد، اگر اصلاحات نکنیم و دموکراسی ندیم مطمئنیم انقلاب میشه، اگر دموکراسی بدیم بگیم انتخابات واقعا آزاد انجام بدن، ما مطمئنیم به دست خودمون با دموکراسی، یعنی با روش خودمون و به دست خودمون قدرت رو دو دستی تحویل دادیم به اسلامگراها، در حالی که ما داریم میگیم دوره اسلام و دین دوره زوالشه، دوره زوال اندیشه سیاسی دینی است، در حالی که واقعیت داره خلاف اینو نشون میده. این دو ایدئولوژی که در برابر هم صف بندی کردن، ایدئولوژی سنت و مدرنیته نیستن، چون اولا این چیزی که تقسیم کردن آقا سنت و مدرنیته و همه چیزها به طور قهری در حال گذار از سنت به مدرنیته هستن، هر کاری هم بکنید لابدی و اجتناب ناپذیره، اینا بر اساس یه چیزیست که اینا مفروض گرفتن و او اینه که ملاک تقسیم بندیشون سنت مسیحی فئودالی اروپا در قرون وسطاست، وقتی میگن سنت و دین، و ملاک مدرنیته هم اون مواردی است که به نقض مختصات اصلی سنت مسیحی فئودالی، سنت کاتولیکی اروپا آمده. اگر یه دینی پیدا بشه که این وسط نه مشخصات سنت شما رو داشته باشه نه مشخصات مدرنیته شما رو به طور کامل، هم با سنتش که شما تعریفتون دارید یه جایی تضاد داره، هم با مدرنیته، و با هر دو اینا در یه حوزه های توافق داره، و یه جایی است که نه سنت شما رو قبول داره نه مدرنیتتون رو قبول داره، اینجا چیکار میکنین؟ این تقسیم بندی گذار قهری و تاریخی از سنت به مدرنیته رو چیکارش میکنین؟ این جای اصلیه که گیر افتادن توش، و جز با بمبای شیمیایی و هستی اینا نمیتونن ازش خلاص شن. یعنی این مفر، این گرفتاری، این حچلی که توش افتادن مفر تئوریک نداره، مگر اینکه بعضی از بنیادهای اساسی تفکرشون رو پس بگیرن، علنن و با صدای بلندم پس بگیرن، چنانکه یه موردشو که حالا اشاره خواهم کرد پس گرفتن. من فقط یه مثال مختصری بزنم و ردشم راجع به این تفکیک که عرض کردم. بعضی از چیزایی که اصلا تعریف سنت چیه و تعریف مدرنیته چیه، دوستان میدونین هیچ تعریف آکادمیک واضح واحد علمی اصلا از مدرنیته وجود نداره، و بسیاری از این مفاهیمی که تحت عنوان مفاهیم مدرن داره ترجمه میشه همشون همین مشکل رو دارن. دموکراسی میگه آقا ما دین رو قبول داریم که دموکراتیک باشه، در چارچوب دموکراسی باشه، مشروط به دموکراسی باشه، مشروعیتش از دموکراسی بگیره، مشروعیت اجتماعیشو. میگیم دموکراسی چیه؟ دموکراسی ده ها تعریف باید گفت داره، ولی تعریفش ضد همه. ای در حوزه تئوریک و نظری، در حوزه مصداقی و تحقق عملیش هم حداقل 13 تا 15 تا مدل اجرایی برای دموکراسی شمرده شده در متون علوم سیاسی خود غرب، که این مدل‌ها اصلا با هم دیگه سازگار نیستن. طبق بعضی از مدل‌ها رژیم X دموکرات، طبق بعضی دیگه از همین ملاک‌ها همون رژیم X غیر دموکراتیکه، ابسولوتیسته، و به عکس رژیم Y دموکرات یا نیست. کدومی که از این تعاریف دموکراسی رو میگید؟ کدوم مدل اجرایش میگید که تبدیلش میکنید به وحی منزل؟ تمام مفاهیم مدرن همینطورن. خود مفهوم، خود کلمه مدرن هم همین مشکل داره. یعنی الان ده ها تعریف از مدرنیته وجود داره. مدرنیته، فرق مدرن و سنتی، سنت و مدرنیته، میز و نقطه تمایز اینا از هم دیگه کجاست؟ زمان خاصی است؟ کدام زمان؟ قرن 15، قرن 16، قرن 17، قرن 18، قرن 19؟ اینا که میگم برای که هر چهارتاش قائل داره، هر کدوم از اینا رو گفتن کسانی. مرز سنت و مدرنیته شما جمهوری فرانسه، قانون اساسی امریکاست. مرزش انقلاب صنعتی، رنسانس صنعتی که در با تولید ماشین بخار و ایناست، با ما قبلش با کشاورزی سنتی در اروپاست. مرزش نظریات دکارت، با ما قبل دکارت. فیلسوف مدرنیته کانت. تو هر حوزه‌ای وارد شید، تو حوزه موسیقی، تو حوزه معماری، تو حوزه ادبیات و نقد ادبیات، در حوزه فلسفه، در حوزه الهیات، در حوزه الهیات، مرز سنت و مدرنیته چیه؟ رفورمیسم مذهبی، اصلاحات، اصلاح دین در غرب، یعنی پیدایش جریان‌های پروتستان. ملاکش چیه؟ دعوت به تسامح و شکاکیت در برابر جزمیت و خشونت. در حالی که قرن 16 که قرن رفورم مذهبی، خشن‌ترین قرن مذهبی است در کل اروپا. یعنی کشتارهایی که در قرن 16 و 17 میلادی شده در قرون وسطا نشده. کشتارهای مذهبی. و همینطور ما تقریبا هیچ شاخص واضح علمی مورد اجماعی در باب تعریف مدرنیته و سنت در خود غرب نداریم. خودشون ندارن. اختلافی است کاملا. و به همین دلیل هم پست مدرن، که پست مدرنیسم چیه؟ اختلافیه. از این میشل فوکو که جزو فحول پست مدرنیسم دیگه در غرب، ازش پرسیدن آقا پست مدرنیسم چیه؟ بالاخره گفت من نمیدونم. گفتن برای چی؟ گفت برای که نمیدونم مدرنیسم چی اصلا هنوز. وقتی مدرنیسم معلوم نیست چیه، پست مدرنیسم به طریق اولا معلوم نیست که چیه. اینا بنابراین این که اینجاها میان مدرنیته و اینها تبدیل میشه به دگما یا جزمهایی که ما از این بعد باید خودمون رو با اینا تطبیق بدیم. آقا کجای اسلام مدرن و کجاش نیست؟ تا بگه کجاش قبول داره کجاش نداره. یه حرفایی باید بزنی که طبق ملاکای اینا، خودشون ملاک ندارن، رو ملاکاشون دعواست. اینا که داریم میگیم اینا اختلافی است. هیچ نظریه قطعی واضحی که روش توافق باشه توی محافل علمی در دنیا وجود نداره راجع به این قضیه. این ماییم که باید انتخاب کنیم راه خودمون رو، و ماییم باید تصمیم بگیریم و بدون اینکه کار داشته باشیم به اینکه ایده ما با سنت اونا نزدیکه یا با مدرنیته اونا، بلکه ما نه به سنت اونا کار داریم نه به مدرنیتشون. مثلا یه مشخصاتی برای مدرنیته میارن، برای همین تولید علم، همین جنبش نرم افزاری رنسانس به بعد، که مستقیم تحت تأثیر ترجمه از جهان اسلام بود. و من خواهشم اینه، یه پیشنهادم هم اینه، ما یکی از مصیبتایی که داریم اینه که تاریخ علم رو نمیدونیم. یعنی یه کاری بشه همین بسیج اساتید که یک جمع بسیار مبارکی است، برنامه‌ریزی بکنیم یه تحقیقی، اصلا یه تاریخ از نحوه انتقال همین علوم جدید از جهان اسلام به غرب، که اساسا همین فیزیک، شیمی، معماری، جراحی، فضاشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، همین علوم تجربی، اینا چجوری و در چه پروسه 3-4 قرنه ترجمه شد از جهان اسلام، رفت به غرب. و غربی که در دوره که حضرت رضا می آمدن طرف خراسان در نیشابور، گفتن ایشون وقتی که خواست اون حدیث سلسلت الذهب رو بگه، گفتن 12,000 کاتب و خطاط فقط قلماشون رو در آوردن و این حدیث رو نوشتن. فقط در نیشابور 12,000 خطاط. این درست تاریخی است معادل با دورانی که در تمام اروپا تعداد باسواد 100 نفر نبودن. در دوره که در جهان اسلام کتابخانه های چند میلیون نسخه‌ای وجود داشت، در تمام اروپا بزرگترین کتابخانه، کتابخانه شارلمانی بود که حدود 1200-1300 نسخه کتاب داره، که اونم بیش از 800 تاش اوراد کلیسای هم. علمی وجود نداره، خطی وجود نداره. وقتی ساعت رو اختراع کرده بودن از جهان اسلام، امپراتوری همین بنی امیه بنی عباس هدیه داد به چیز، بردن در میدان مرکزی پاریس ساعت رو که گذاشتن نصب کردن، این ساعت شروع کرد به زنگ زدن و صدا کردن، مردم پاریس تو میدان مرکزی شهر به سجده رفتن در برابر ساعت و گفتن که این صدای شیطانه. دوره‌ای که حمام در اروپا معنی حمام رو نمی‌فهمیدن، دوره‌ای که دوره‌ای است که در جهان اسلام بیمارستان‌های بزرگ، آزمایشگاه‌های بزرگ، کتابخانه‌های عظیم با چند میلیون نسخه کتاب، اینا ثبت شده در تاریخ. دانشگاه ها، بیمارستان ها، یکی از سیاحان اروپایی میگه به شهر شهری رفتم در کشورهای اسلامی، بیمارستان های بزرگ دیدم، و می دیدم برای بعضی بیمارانی که روانی هستند جای ویژه‌ای قرار دادن. وقت اون میگه که از اون کتاب‌های موسیقی فارابی و اینها، موسیقی‌های خاص آرام بخش برای بیماران روانی در بیمارستان‌ها در اتاق‌های ویژه نواخته می‌شد که اینها آرام بخوابن، و از داروهای مخدر طبیعی استفاده می‌کردن که اینها درد نکشن. تو اون دورانی که چیزی، وقتی یک کسی عفونت می‌کرد پاش در اروپا، اگه شست پاش عفونت می‌کرد گفت پاشو از اینجاش قطع می‌کردن و سیاه می‌شد، در این دوران جراحی‌های ظریف چشم در جهان اسلام. یکی از کاری که باید بشه این خودآگاهی، یعنی استاد ما، دانشجوی ما، بابا بفهمین که چه خبر بوده. این اتفاقات تا 400 سال 500 سال پیش بود. بعد چون مسلمان ها از اسلام به کلی فاصله گرفتن، دچار تفرقه و انحطاط و دنیاگرایی و حکومت های فاسد و علما به وظیفشون عمل نکردند و این ذلتی که الان مسلمان ها دچارشن، گرفتار شدیم و این عقب موندگی و این نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری با انقلاب دینی امام، دوباره نقطه شروعی است برای که برگردیم به اون دوران عزت مطابق تناسب شرایط امروز. نمیخوایم به 400 سال پیش ما برگردیم، میخوایم در همین دوران دوباره به او عزت و قدرت برسیم. به جای مصرف کننده و ترجمه کننده و وارد کننده، یه جایی هم یه وقتی هم ما تولید کننده بشیم، صادر کننده بشیم، اونطور که بودن مسلمونا در همه حوزه‌ها. اونا میگن آقا یکی از شاخص‌های سنت و مدرنیته اینه که در تفکر سنتی تفکر مجردات و ذهنیات، در تفکر مدرن علمگرایی و تجربه گرایی، استقراء و مشاهده. خب ممکنه در باب سنت کاتولیکی خودشون، سنت مسیحی کلیساییشون، با انقلاب سنتی اروپا واقعا همچی تفاوتی باشه. بوده همین تفاوت، یک طرف فقط ذهنش تو فلسفه یونانی و ذهنیات و اوراد و اذکار کلیسا، و بهش میگه آقا دنیا رو مطالعه کن، چشماتو وا کن، نگاه کن، آزمایش کن، تکرار کن، تجربه کن، ببین چیه مشکلاتی که حل کن، مشکلات زندگی. تو نمیتونی بگی من در عالم هور و غلیا هستم، بعد جلو پا مشکلات ابتدایی من نمیتونم حل کنم، یه سردرد میگیرم نمیتونم علاجش کنم، گرسنگی من نمیتونم حل کنم، زمین این ورا آب می بره نمیتونم تولید محصول بکنم، نمیتونی رو بگی. خب این دعوا، این تقابل مجردگرایی و هو تفکر حورغلیایی با تفکر عینی مشاهده استقرایی تجربی زمینی، بله ممکنه در غرب یک چنین تقابل بین سنت خودشون با اونه که مدرن در دیدگاه وجود، اما تو جهان اسلام اینجوری نیست. تو فرهنگ اسلامی مشاهده گرایی و تجربه گرایی و استقرا مدرن نیست، یه مفهوم نو نیست، یه مفهوم کاملا قدیمی و اثبات شده است. اصلا مسلمان‌ها از اول قبول داشتن، مسلمان‌ها، ولذا همین علوم تجربی وقتی که از جهان اسلام رفت به اروپا با سنت دینی و مسیحی تعارض پیدا کرد، جنگ علم و دین شروع شد، در حالی که همین علوم در جهان اسلام زیر سایه دین اصلا به وجود آمدن و گسترش پیدا کردن. مسئله عقل‌گرایی هم همینطور، مسئله عقل‌گرایی و راسیونالیسم. چرا راسیونالیسم یکی از مشخصات اصلی نقض سنت در تعریف ایناست؟ برای که واقعا دینی که عرضه کردن با هر نوع نگاه راسیونال به مسئله، با هر نوع عقل گرایی مشکل داشت. دینی که خرافه توش هست، دینی که جعل شده آیاتش، دینی که توش انحراف فکری و نظری وجود داره، معلومه که با عقل تضاد پیدا میکنه. در حلزا همین مباحث عقلی الهیاتی از جهان تو جهان اسلام که بود، ما چیزی به نام دعوای عقل و دین به صورت نداشتیم در سطح وسیع، ولی جامعه اینی بزرگترین مفسرین و دینشناسان و فقهای ما در این حال بزرگترین عقلا و حکما و فیلسوفان ما هم هستن. اما همین مفاهیم عقلی دینی و الهیات عقلی از جهان اسلام ترجمه شد، رفت به اروپا، نزاع درست کرد، جنگ عقل و دین شروع شد در اروپا. برای که اون دین، خب یکی بحث مشاهده گرایی و استقرا، یکی بحث عقل گرایی، اینا توی تفکر اسلامی دعوای سنتی و مدرن به این مفهوم نداشتیم اصلا. ولذا بزرگترین متفکران عقلگرای ما و بزرگترین علمای تجربی ما در این حال عالم دینی بودن، فقیه بود، عارف بود، مفسر قرآن بود، ولی تو غرب اینا همه دعوا درست کرد. یه مسئله دیگه مشخصه، مشخصه فایده گرایی. بله ما تجربه گرایی رو قبول داریم، اما اصالت تجربه رو نه، پوزیتیویسم رو نه. تجربه در جای خود، مشاهده و تجربه و استقرا، عقل در جای خود، شهود و عرفان قلبی در جای خود، و وحی هم در جای خود. مسلمان‌ها در واقع به چهار سطح معرفت معتقدند. ما به چهار نوع معرفت و عقلانیت معتقدیم. دعوای غرب اینه که معرفت تجربی و عقلی رو و حتی گاهی شهودی رو انکار میکرد، معرفت وحیانیش هم دست خورده بود، خرافات مخلوط شده بود، بعد با همه اینا میامد به جنگ تحولات جدید و انسانی. خب معلومه که چیه نتیجهش، معلومه که چیه. بله اونجا واقعا گذار قهری از سنت به مدرنیته درسته و معنی داره، همینه که هست، چون که شد. ولی جا امروز دین در غرب، او دین دیگه وجود خارجی به معنی که منشأ مشروعیت، منشأ عمل و ملاک اداره جامعه باشه نیست، یه دکور صحنه است، دکور. اما این مفاهیم چرا تو عالم اسلام اینا باید مدرن در برابر سنتی به شمار بیاد؟ برای چی؟ اینا مفاهیم بودن که در ذیل خود دین معنا پیدا کردن و مشروعیت پیدا کردن. فایده گرایی، میگفتن آقا ما بالاخره تو دنیا آقا باید ما عملگرایی و فایده گرایی، هی بشینیم تو اتاق در بسته حرف بزنیم راجع به مسائل. گفتن دو تا فیلسوف نشسته بودن راجع به داشتن صحبت، یک شتری هم کنار بود، داشتن با هم بحث میکردن که شتر چند تا دندون داره. هی برهان می آورد، او برهان می آورد، اینقدر برهان می آورد، یک آدم معمولی آدم عادی داشت می شد عمله اونجا. گفت چی میگین آقا شما؟ گفت ما داریم مباحثه مناظره فلسفی میکنیم که شتر چند تا دندون داره، چند ساعته. گفت آقا این که مناظره نمیخواد، یکیتون این لب شتر بزنه بالا دندوناشو بشمرین دیگه. تجربه گرایی، عمل گرایی و فایده گرایی یعنی این. خب اسلام کجا با این مخالف بوده؟ اصلا جزء توصیه های اکید تفکر اسلامی در قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت که فایده گرا باید باشید. اصلا توی روایت داره که علمی خدایا به ما میگه علم مطلق من نمیخوام، علم نافع، علم نافع، علم مفید میخوام. ما علامه، خیلی علامه های دانشگاهی یا حوزه‌ای که به درد مشکلات جامعه نخورن خیلی لازم نداریم، واقعیتشه. و از این علامه ها زیاد داریم، علامه های دانشگاهی که یه عالم محفوظات دارن، اما معلومه به چه درد میخورن این محفوظات، به چه درد خودت میخورن، به چه درد این جامعه میخورن. چرا نسبت ما و دانشگاه ما با جامعه و دردهای جامعه معلوم نیست؟ کی میخواد معلوم بشه؟ همش که جامعه داره به دانشگاه خدمت میکنه، کی قرار دانشگاه به جامعه خدمت کنه؟ ما نونخور مردمی، ما نونخور فقراییم، کی قرار اونا نونخور ما بشن؟ کی قرار دانشگاه تو حوزه های علوم انسانی، علوم تجربی، علوم عقلی و مسائل دیگه وارد تولید فکر بشه و از حالت دار و ترجمه تبدیل بشه به دار العلم؟ این مسئله اصلی ما. و الا ما اتفاقا تو فرهنگ اسلامی فایده گرا بودن و این که تو روایت میفرماد که مقرب ترین شما به خدا، نافع ترین شما برای مردم است، اونی که از همه بیشتر به مردم سود میرساند پیش خدا عزیزتر است. ما فایده گراییم، منتها یوتیلیتریانیست نیستیم، یعنی سود رو قبول داریم، سودی که در چارچوب ارزش های الهی است، خدمت به انسان در مسیر خدمت به خدا. اما یوتیلیتی یعنی سود مادی کمی معطوف به من، که من محور عالمم، من مرکز عالمم، هر چیزی که من تجربه حسی کنم واقعیت داره، فراتر از تجربه دروغه، توهمه، خرافه است. هر چی که به من سود برسانه معقول و عقلانی است، راسیوناله. هر چی به من سود نرسانه این خرافه است، مربوط به عالم سنته. لذت من، سود من، تجربه من، این رو ما قبول نداریم. و الا که این منحصرا ملاک باشه، و الا سود من، تجربه من و لذت من، اینا همه در چارچوب حقایق و ارزش‌ها و کمالات و سودهای اصل بزرگتر جامعه‌تر واقعیان و معنی دارن. پس ما تجربه گرایی جزء آموزه های اسلامه، تجربه گرایی جزء بنیادهای تولید علمه، جزء آموزه های اسلامه. ولی بدون اینکه گرفتار امپریسیزم و پوزیتیویسم و اینا بشیم، فایده گرایی رو قبول داریم، فایده گرایی اسلامی داریم، اما فرق میکنه با یوتیلیتریانیسم. و همینطور عمل گرایی رو قبول داریم، فرق میکنه با پراگماتیسم و عمل زدگی. در این حال عملگرایی، اینا ارکان نهضت نرم افزاری است که باید با ماهیت اسلامی راجع به اینا فکر کرد و اینا رو تکان داد. اونی که و الا ما با مدرنیته به مفهوم گسترش، چون میگن جهانی شدن هم بست طبیعی و قهری مدرنیته است که جلوش نمیشه گرفت، جهانی شدن به این مفهوم، یعنی اگه مراد از جهانی شدن بسته و گسترش عقل ابزاری است، عقلانیت ابزاری است، ارتباطات است و تکنولوژی است و این مسائل، اینا اصلا هیچ تضاد ذاتی با اسلام ندارن و تو فرهنگ اسلامی اینا مدرن نیستن، نو نیستن، اینا روز مفاهیم قدیمی هستن. حال درسته ما مسلمان ها ارزه نداریم، الان توی غذایا فقط مصرف کننده ایم، ولی به ذات اینا مفاهیمی غیر اسلامی نیستن. البته بالعرض به ما صدمه میزنن، بالعرض. چرا؟ درسته که به ذات ارتباطات و تکنولوژی بیطرفن، اسلام و کفر ندارن، اما بالعرض دارن. بالعرضش اینه که ما وقتی توی حوزه های ارتباطات و تکنولوژی عقل ابزاری ضعیف‌ترین مسلمان ها، عقب افتاده ترین، کمتر کار میکنیم، خب معلومه که وقتی این در باز شد، اونی که بیشتر تولید میکنه چیه؟ او غالبه، اونی که مصرف میکنه مغلوب و دنباله رویه. ما به ذات با این مفاهیم مشکل نداریم، بالعرض مشکل داریم به خاطر واقعیت خارجی و ضعفایی که داریم، که این تولید علم برای جبران همین ضعف هاست. اما یه سری مفاهیم دیگه هست، اونا که اسمشو میذارن گسترش مدرنیته، جهانی شدن، اونا رو مشکل داریم ما باهاش، که میگن آقا بشریت دو دستن، یه عده گروه بربر، یه عده گروه برتر. گروه برتر اینا هستند، بقیه همین بشریت بربرن. بربرها در یک گذار قهری باید از بربریت ملحق بشن به عالمی که اونا اسمش گذاشتن مدرنیته، تو این مفهوم جدید. هر کس مقاومت کنه سرشو به خاک میمالیم، ولو با لشکرکشی و قشونکشی و اینا. مراد از این نوع جهانیگری و جهانی سازی، گلوبالیزاسیون، این دیگه مفهوم سلطه است، نه مفهوم گسترش علم و آزادی و عقلانیت. این نیست، چون ما که با اونا گفتیم مشکل نداریم، منتها البته عقلانیت و آزادی و حقوق بشری که ما میگیم با عقلانیت و آزادی و حقوق بشری شما تفاوت داره، بلکه شما با بنیادهای ماتریالیستی وارد این مباحث شدید و با اهداف ماتریالیستی، ما هم در بنیادش هم در اهدافش با شما متفاوتیم، ولو در ابزار با هم مشکل نداشته باشیم. اما توی حوزه دوم که مسئله سلطه است، چون آمدن گلوبالیزیشن رو هم به معنی جهانی شدن ترجمه میکنه، هم به معنی جهانی سازی، که اولیش میگن پروسه است و طبیعی است و طولانی است و اجتناب ناپذیره، دومیشو میگن پروژه است، یعنی برنامه ریزی شده است، یه اتاق فرمان داره، با اهداف خاص سیاسی و تاریخی داره هدایت میشه و هر کی زورش بیشتر سودش بیشتر. و گلوبالیزاسیون به هر دوش ترجمه شده، برای که هم لازم، هم معنای لازم، هم معنای متعدی، هر دوش همینه، یعنی دو تا لغت ظاهرا نداریم برای، یعنی معادل جهانی شدن و جهانی سازی دو تا معادل نداریم، هر دو اینا ترجمه همو گلوبالیزاسیون، هم به مفهوم لازم هم به مفهوم متعدیش. اونی که ما باش بحث داریم این مفهوم متعدی است، که در واقع تعدی و تجاوز درش واقعا خوابیده مفهومن و عملا. این تفکر میگه که گسترش مدرنیته، جهانی سازی، که دنیا باید تابع گفتمان ما باشه و ما حرف دیگری غیر از حرف خودمون نمیپذیریم، ملاکش اینه، هدفش در واقع اینه. جهانی شدن در حوزه اقتصاد، یعنی تسلط اونا بر منابع خام کشورهای اسلامی و نفتشون و تسلطشون بر بازارهای جهان اسلام. جهانی سازی سیاسی یعنی گسترش سلطه سیاسی و اتوریته و تحکم، قدرت تحکم بر جهان اسلام. و جهانی سازی به مفهوم فرهنگیش یعنی گسترش همین فرهنگه که ما اسمش رو گذاشتیم فرهنگ مدرنیته، که حالا بخش آخر عرایزم میخوام اون رو یه مقداری توضیح بدم، که اون تحولی که عرض کردم یه بعضی حرفاشون پس گرفتن، یواشکی چیزی نمیگن، اون رو میخوام الان صداشو در بیاریم اگه بشه. و الان رسانه‌های غرب، رسانه‌های اینها دارن جهان رو به گونه‌ای، گفتیم برای که جهان تغییر بدی باید جوری اول جهان رو تفسیر کنی که او تغییری که تو می‌خوای بدی توش توجیه بشه و حتی اجتناب ناپذیر به نظر بیاد، که آقا گذر قهریه، دیدید میگن آقا این دوران گذاره باید طی بشه. خب دوران گذار از چی به چیه؟ برای چی؟ کجاش اجتناب پذیره و کجاش نیست و چرا؟ همطور کلی مثل کمونیستا که میگفتن دوران گذاره به جامعه سوسیالیستیه و بعد دیدیم چجوری شد، گفت آقا این تاریخ ته تاریخ، اینجا دیگه تاریخ بسته است، همینه که ما میگیم پایان تاریخ، یعنی دیگه دیدیم همون تاریخ شکاف برداشت و بلعیدشون، همون شکاف همون تاریخ خودشونو بلعید، خسف الارض شد. ما دیدیم خسف الارضی رو که مارکسیزم رو و فاشیزم رو بلعید، و حالا این آقایون میگن که الان پایان تاریخ جامعه لیبرال سرمایه‌داری است، مدرنیته، که ما میگیم به این مفهوم پایان تاریخه. شما در دوره گذارید، بی خود دست پا نزنید، شما در دوره گذاری نه دست پا نزنید، خب یه حرف دیگه ما دیگران هم قبلا شنیده بودیم. مشخصات این دوره گذاره که اینا میگن اینه که جهان رو به گونه ای تفسیر بکنن که غربی شدن، آمریکایی شدن، وسترنیزه شدن، در خدمت غرب در آمدن جزء سرنوشت محتوم اونها بشه، تقدیر اونها بشه که نشه ازش گریز کرد. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام که طولانی شد.